خب اولین سوال، با توجه به آیات 100 تا 111 سوره صافات، ابراهیم نبی چرا از کودک خردسال خود کسب تکلیف نموده؟ مگر پیامبر خدا به واسطه جبرئیل با خداوند در ارتباط نبوده؟ و چطور ابراهیم حرف فرزند خود را بدون تایید خداوند پذیرفته؟ اولا جان مربوط به فرزنده، در دید فقیهان به پدر ولایت میدن که هر کاری بخواد بکنه. خیلی از کسانی که دخترشون هم پدرهایی که میگن وضع خوبی نداشت، جواب خوبی نشون میکشن، کاری هم باشون نمیکنن. خیلی جرائمشون خیلی سبکه، میگن ولایت پدره. یه پدر خب فرزندشه، اهمیت به اون میده، چرا نباید بپرسه؟ خود این خیلی درسه. حالا ما میخوام خدا رو سوال بکنیم ازش، میخوام بفهمیم که چرا اینجوری بیان شده. اول از کودک خردسال خودش و جوابم چقدر مفید در اومده. اگه این سوال نکرده بود میگفتیم چرا یا بچه رو آماده میشه، اون بچه بیچاره که داره گریه زاری میکنه، التماس درخواست میکنه. خدا اینم نشون میده که او چه مقامی داشت. قرآن اون رو با دو صفت اسماعیل رو، یه جا میگه غلام حلیم نهایت حلم، یکم علیم، اونم حلم و علم داشته. مگر پیامبر نبری نشین سالون دو قسمتش رو دیگه. بله بله، آیا پیامبر خدا واسه جبرئیل در ارتباط نبوده؟ خب یه وقت هست که من همه این توضیحات رو برای همین عرض کردم، یه وقت هست خدا یه دستوری داده، اصلا مهم نیست که ابراهیم یا اسماعیل کیه، چه به یه مرحله رسیده، میخواد بفهمه. قرآن میگه که عباد الرحمن کسانی هستن اذا مروا به آیتن، وقتی به آیه از آیات خدا برخورد میکنن، لم یخروا علیها صما و عمیانا، کر و کور برخورد نمیکنن. اصلا خدا دوست نداره تعبدی پذیرفتنو، میخواد حتما شناخت پیدا کنین. تو قرآن میگه لا تخف و مالیس لک به علم، چیزی رو تا علم نداری دنبالش نرو، چشم و گوش و عقلت پیش خدا پاسخگوه. چرا شناخت پیدا نکردی رفتی دنبال همین؟ ابراهیم با خدا مجادله کرده، تو قرآن میگه یجادلونا فی قوم لوط، یعنی خدا ما خوشش آمده از این که خدای چرا اینا باید عذاب بشن، اینا مگه بنده های تو نیستن؟ یا آیه قرآنه، ان ابراهیم یجادل نافی قوم لوط، ان ابراهیم لعوان حلیم. عجب، این دیگه انسان دل رحم و چقدر میگه ابراهیم صرف نظر بکن، این نتیجه عمل خودشون دامنگیرشون شده، من که این کار نمی کنم، خودشون در واقع در نظامات جهان گرفتاری شده. بنابراین ابراهیم خودش خواب دیده، وقتی که ما تو سیستم خدا هسته، خدا نگفته من بهش گفتم، هیچ جای قرآن نیست که ما بهش گفتیم بچه تو این کارو بکن. ابراهیم میگه من هر وقت میخوابم دارم خواب میبینم. خدا میتونست بهش الهام بکنه که این کارو نکن، دستور بده، وحی بکنه بهش، دیگه تردید نمیکرد. به پسرش میگه تو نظر تو چیه؟ یعنی در واقع دچار یه مشکل شده. ابراهیم شاید یه هفته دو هفته ای در این قوقا بوده. اول از عرفات که حاجی ها روز نهم میرن، عرفات مرحله عرفانه، اول شناخت پیدا میکنه که من باید چی کار بکنم، بعد مرحله مشعر الحرام، حرمت ها رو، نرم ها رو، شعور به ظرافت با جزئیاتش پی میبره، یه پله بالاتر از عرفات عرفان به مرحله شعور میرسه و بعد با خودش مبارزه میکرده. اون رمی جمرات که میکنن به یاد ابراهیم که داره با درون خودش، اون شیطان نفس خودش که نه من به این حقیقت رسیدم، با نفس خودش داره مقابله میکنه تا آماده میشه به مرحله قربانی. عرض کردم قربانی هم قرار نبوده بشه، خودش دنبال این فکر بوده. خداوند میگه نه، تو این خواب تو به صداقت رسوندی. خب این دیگه فکر کنم که باید بکنه این پاسخ. آقای علیرضا، آقای زمان ها نرسیده به جای ریختن خون حیوان، ریختن فرهنگ نو در خور عقل و مقتضیات زمانه جایگزین شود؟ بله، مثل این که عرایز من خیلی روشن نبوده. خب من عرض کردم که اول این پایان ریختن خون حیوانه، اگرم حاجیان دارن میرن اونجا، این در واقع نماد این کاره. تازه خون حیوان، حالا البته قدیم که استفاده میکردن، هر گوسفندی که کشته میشد جمعیتی هم نمیرفتن، شاید 1000 نفر هم در سال نمیرفتن در اونجا، انقدر مردمان گرسنه بودن. مگر این که بگیم اصلا هیچ کسی، ما حق نداریم مرغ بخوریم، تخم مرغ بخوریم، حتی سبزی هم، چرا سبزیجات و اینا گیاه ها جان دارن، چرا حد بمیبریم؟ اصلا بشر میمرد، همه موجودات دنیا دارن از هم تغذیه میکنن، همه بدون استثناء، علف ها از گیاهان، از جمادات، اونا رو دارن قربانی میکنن، حیوانات هم گیاه رو میخورن، گیاه هم همدیگر رو میخورن، همه همین قانون جهانه. ما حالا ریختن خون، بالاخره خداوند گفته این 4 تا، این 8 تا از 4 جفته که در قرآن میگه که بهائم اینا رو قابل استفاده شما قرار داده، انسان هم خودشون اونا رو پرورش میدن، اگه ندن که اصلا اونا قربانی گرگ و نمیدونم ببر و پلنگ میشن. انسان ها گوسفند و گاو و اینا رو پرورش دادن دیگه، اینا شعباتی از موجودات تو طبیعت بودن، انسان ها هزاران هزار برابر اونها رو بیشتر رشد دادن برای تغذیه، اونا هم خداوند به هر حال براشون چیزی گذاشته، حتما به هر حال اون احساسی که ما داریم رو خب خیلی متوجه نیستن. بله اسم، نمیدونم خلاصه اسم کدومه که از عزیزان، ابراهیم به بقای نسل خودش و بچهش بسیار علاقمند بوده، ولی از طرف دیگه نمیخواسته که بچهش به دست مصریان چون اخته نبوده کشته بشه. نظر شما در این مورد چیه؟ اینو از کجایی هم فرمایشی رو شما دارین؟ اولا به بقای نسل خودش، از کجا معلومه که با بقیه خوب نبوده؟ بقای نسل خودش، هر پدری خب به فرزندان خودش علاقه داره، به بچه‌های دیگه چطور علاقه نداشته؟ اصلا همه دعاهاش که در دور کعبه بوده شما بخونین، میگه بجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم رو متوجه این مدرسه توحید بکن، خداوند روزی برسان به کسانی که در اینجا جمع میشن، خدای اینها رو از شر شرک شیطان حفظ بکن. همش فداکاری برای مردم بوده، این نبوده که فقط بچه خودش، طبیعتاً یه وظیفه اضافی آدم نسبت به فرزندان خودش داره. نمیخواسته بچهش به دست مصریان کشته بشه، آخه همچی چیزی، یعنی بچه رو قربانی کرده چون مصریان میخواستن اون رو بکشن، چرا بکشنش؟ این کجا، من نمیدونم کجا این بوده، آیا مثلا تو توراتی هم چیزی نوشته چون اخته نبوده میخواستن بکشنش؟ این احتمالاً مثلا فکر میکنم که از یهودیانی هم چی مسئله گرفته شده، ولی تو قرآن هم مطلقاً این حرفا نیست. سوال بعدی خانم ویدا، بهترین قربانی چیست؟ بهترین قربانی آن بستگی به موقعیت داره دیگه. بهترین قربانی از عزیزترین چیزی که آدم داره بتونه بگذره، از شهرتشه، از ثروتشه، از چیه. معمولا برای انسان ها عزیزترین جانشونه، همینطوری که نمیتونه آدم جانش خودکشی بکنه. اگر ایجاب کرد برای دفاع از ملتت، از مردمان دیگه، آیا حاضری از جانت بگذری؟ خب این عزیزترینه. یه موقعی هست که نیازی نیست که اول جانش بگذره، از مالش میتونه بگذره. قرآن هم میگه مال وسیله تقرب ماست، تقرب به ماست، از مالش بگذره، یه وقت از عصبانیتش بگذره، دعواهای زن و شوهر، نمیدونم دوست و قریبه، همه اینا قربانیه. عرض کردم اون آیه که میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزایی که بهش وابسته این دوست دارین از اون بگذرید. بنابراین بهترین قربانی بر حسب اینکه شما در چه پوزیشنی هستید، در هر موقعیتی چی نیاز میکنه از اون بگذرید، خودش به انتقام نگرفتن خودش خیلی قربانیه. از نفسم گذشتم، من دلم میخواست که جواب سنگین بدم، جواب دندان شکم بدم، ولی به خاطر خدا تعامل کردم، اینم میشه قربانی دیگه. در قرآن میگه که راجب انفاق، میگه حالا اگه پول امکانات ندارین، خداوند از اون چیزایی که بهتون داده انفاق بکنید، وقت که داری میتونی برای یه کسی وقت بذاری، پول نداری بهش بدی وقت بذار، خیلی کار دیگه، چیزای دیگه که داری، آدم که دست خالی خالی که نیست، هر کسی به نسبت خودش. آقای علی بپرسید، این که میگویند گفته ها از یهود به گوش حضرت محمد رسیده و ردش میکنن، به این خاطر این گفتشون تا چه حد حائز اهمیته و آیا صحت داره مثل رابطه گسترانیدن آسمان ها در کتاب اشیاء نبی و گسترش آسمان در قرآن؟ ببینید، خیلی ها شباهت هایی رو که بین قرآن، نمیدونم، انجیل یا تورات هست، اینو دلیل بر این گرفتن که اینا از هم رو نویسی شده. کتابی سالیان خیلی قبل، من نوجوان بودم، یادم، مال موریس مترلینگ بود، یه کتابی نوشته بود، در واقع ابتداش دین زرتشت گذاشته بود که قبل از دین یهود بوده. شباهت هایی که بین دین زرتشت هست با تورات، میگه اونا که توراتو نوشتن تحت تأثیر فرهنگ زرتشت بودن. مسیحیت انجیل رو میگه که از همون تورات گرفته شده، و اسلام رو از یهودیت یا به اضافه مسیحیت. خب ببین، اینا مثل که انتظار داشتن که اینا با هم مختلف باشه. بله، فیلسوفان، هر فیلسوفی آمده یه حرفی زده، فیلسوف دیگه آمده ردش کرده، مارکس یه چیزی گفته، اصل و اساس سرمایه است، نمیدونم، فروید آمده میگه اصل و اساس محرک انسان غریزه های سرکوب شده یا جنسش. هر کدوم، حالا شما هر کدوم از فیلسوفانو ببینین، یا نظر برای خودشون دادن، رد کردن. ولی انبیا همه معید هم بودن، هر پیامبری آمده گفته من تصدیق کننده قبلی هستم و بشارت دهنده به بعدی، اگر مثلا بوده. در قرآن 15 بار گفته شده قرآن مصدقا لما بین یدیه من تورات و انجیل، تصدیق کننده حقایقی است که در تورات و انجیل هم هست. حضرت عیسی در انجیل میگه که من نیامدم تا یک کلمه ای به تورات کم بکنم یا اضافه بکنم، هر کس کلمه ای تورات رو کم بکنه نزد پدر در آسمان ها جایی نخواهد داشت. چرا اینا همه یه حرف زدن؟ البته به تناسب زمانه تفصیل بیشتر با جزئیات بیشتر کاملتر، برای اینکه از یه جا ناشی شده، از یه خداست. بنابراین خیلی طبیعیه که تورات شباهتهایی به اوستا داشته باشه، مشابهتهایی بین دین زرتشت و یهودیت باشه، یا بین یهودیت و مسیحیت و مسیحیت و اسلام. اینا از یک جا اومده، بنابراین یه خدا بوده. اینا مثل معلمین یک مدرسه هن. یه مدرسه هست، یه مدیر داره، معلمای مختلف رو استخدام کرده، یکی کلاس اول درس میده که دوم و سوم و چهارم درس های مختلفه. اینه که قرآن میگه لن نفرق بین احد من رسله، حق ندارید بین احدی از رسولان فرق بذارید که پیامبر ما بهتره. این دو بار در قرآن اومده، شاید هم سه بار، فکر کنم دو بار. لن نفرق بین احد من، ما هرگز بین احدی از رسولان فرق نمیذاریم. معنی نداره بچه های مدرسه فرق بین معلم ها بذارن، شما عقلتون نمیرسه. مدیر مدرسه که عقلش میرسه کدوم معلم ها بیشتر میدونن و بیشتر زحمت کشیدن، چه بسا معلم کلاس اول فداکاری و تلاشش بیشتر باشه اون کسی که معلم کلاس ششمه. یعنی میخوام بگم ما حق نداریم این رو مطرح بکنیم. آقای پیمان، درود به آزادی نور آگاهی، در همین سوره صافات آیه 125 حرف از بعل میاد، از اونجا که برای بت بعل بچه قربانی میکردن، شاید دلیل آوردن این آیه باشد. حال سوال این است که انسان چگونه میتواند تفاوت الهام خدایی و شیطانی را بر اساس عقل و خرد بفهمد؟ خب این دو مطلب شد، یکی بعل که اون موقع زمان خب ابراهیم دیگه نیست، خب بله غیر موحدین، عرض کردم ابراهیم هم تک بوده، او سرسلسله است، بعدن در واقع دین توحیدی در اون زمانه جایگزین میشه. شایدم چون اون زمانه برای بعل بچه هاشونو میکشتن، ابراهیم هم پیش خودش اینجوری فکر میکرده، آیا من حاضرم این کارو بکنم یا نه. ما نباید جدا بکنیم خود ما یا خدا. ببینید شما نماز وقتی بلند میشین چی میگین؟ میگین به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. اینی که من بلند میشم یا میشینم، اینا خدا این تحولات رو گذاشته. به حول الله، حول یعنی تحولات، این خدا داره این تحولات رو انجام میده. قوه مال اونه، قوه انرژی. اگه من بلند میشم، عضلات هم انرژی داره دیگه. انرژی از کجا اومده؟ خون بهش رسونده به سلولاش. خون از کجا آورده؟ غذایی که میخورم. غذایی که خوردم از کجا اومده؟ از میوه‌ای که میخورم، اونا و زمین. یعنی همه اینا دست خدا هسته. قرآن میگه ما رمیت از رمیت، تو نبودی که تیر انداختی وقتی انداختی تو جنگ، ولکن الله رما، خدا بود تیر انداخت. پس اینی که میگیم خدا بهش فرمان داده، ما داریم جدا میکنیم در واقع وجود خودمون از خدا. اون خداست، منم اینجام، مثل اینکه خدا از من هیچ خبر نداره. اون چه که در دل آدم اتفاق میفته حضور خداست. بنابراین ابراهیم که داره خواب میبینه، اینا جدایی از خدا نیست، در واقع خدا همراه او هست. این تحولاتی که در ذهن او داره انجام میشه، چون تمام وجودش پاکه، طاهره، همه رو مثبت داره جلو میره. تمام عوارض و به اصطلاح چیزای خلاف توحید رو هی حذف میکنه. در حالی که ما انتظار داریم یه خدایی از بیرون بیاد یه وحی کنه، ابراهیم بلند شو برو، اونجا خوابیدی چرا؟ بلند شو برو، دست بچه تو بگیر، ببر اونجا سرشو ببر، ببینم که مثلا حالا بنده من هستی یا نه. ناخودآگاه ما عادت کردیم اینجوری فکر میکنیم، ولی تمام وجود ما نقش خداست. خدا بیرون از ما نیست که به کسی دستور بده. چگونه میشود تفاوت الهام خدایی و شیطانی را بر اساس عقل و خرد بفهمه؟ همین کتاب که قرآن گفت کردم 7 بار داره میگه یخرج هم من الظلمات الی النور، میگه کسانی که ولایت خدا رو، الله ولی الذین آمنو، اگه تو باور بکنی اون رو، خدا باهات رفیق دیگه، ولی یعنی سرپرست، صاحب اختیار، باهات دیگه هست، چی کارت میکنه؟ از تاریکی به سوی نور. پس شیطان هم وسوسه میکنه، ولی وقتی یه کسی رفیق شده باشه با خدا، خدا دیگه در وجودشه، خدا ولیش هست. اینجا نسبت به خدا میده، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. تأثیر خدا، ولایت خدا در وجود ماست که امتناع میکنیم، نمیریم دنبال این کار در مورد تحریکات شیطانی. بنابراین ملاکش که وسوسه شیطانی را بیرون از ماست. خدا چی میگه؟ کتاب های خدا چی گفتند؟ ما بالاخره یک کتاب راهنمای عمل داریم دیگه، هم بر اساس عقل و خرد آدمه که خداوند به انسان داده. بعدیش آقای صادق، به نظر شما آیا یکی از قربانی کردن این نیست که انسان به خاطر خدا، اگر انسانهایی که معلمهای ما بودند به اشتباه حرفهایی را یاد دادند که امروز بر ما روشن شده که آنها به اشتباه گفتند؟ اما نمیدونم اینجا قربانی چیه. بله خب بالاخره انسانها به تدریج هی رشد میکنند، هر نسلی چیزهای جدید یاد میگیره، دنیای اینترنت، کامپیوتر، حالا هم که هوش مصنوعی، خب خیلی چیزا ممکنه که نسل‌های جدید یاد بگیرن پدرانشون بلد نبودن یا معلمانشون بلد نبودن. خب این دیگه ایرادی بر اونها نیست، اونا نهایت سعی و تلاششون رو کردن، محبتشون انجام دادن، به ما اون چیزی که بلد بودن یاد دادن، بیش از اون نمیدونستن. خب به اشتباه هم گفتن که قصدی که نداشتن، این از مقوله قربانی نیست، یه نوع اخلاقه، یک نوع بزرگواریه، یک نوع قدرشناسیه. قربانی یه چیزی که من باید از خودم مایه بذارم، از چیزی که من دوست دارم مایه بذارم، حالا هر چیزی میتونه باشه. حالا در سیاست که فراوان اینجور چیزا پیش میاد و همه در واقع این من، این خودها حاکم هست که نمیذاره، میگه آخرین چیزی که از سینه مؤمن بیرون میره حب جاهه، بالاتر از ماله. جاه یعنی مقام، موقعیت، پوزیشنی که آدم میگیره، اینا خیلی خیلی سخته. در قرآن این را راجبه یکی از عالمان دین میگه، بزرگترین تورات شناس عالم بنی اسرائیل، حالا اسمشو نیورده، میگه وطن علیهم نبع ابنی آدم بالحق، نه وطن علیهم نبع الذی آتینا آیاتنا، داستان اون کسی رو پیامبر بگو که خیلی آگاه شده بود، آیات زیادی رو به اون داده بودین، فنسلخ منها، ولی این آگاهی ها به جایی که اون رو آدم بکنه، قول معروف میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، میگه به جایی که حریم براش ایجاد کنه، منیتاش تقویت شد، اینا رو به خودش گرفت، ما اینیم، ما حالا این مقامیم، این موقعیت داریم، انقدر کتاب نوشتم، انقدر چیکار کردم. اون میگه که لو نشاء لرفعناه بها، اگه مشیت ما این بود که با دانستن آدم بالا بره، این خیلی بالا رفته بود. دانستن خیلی خوبه، ولی با دانستن آدم بالا نمیره، با عمل بالا میره. میگه الیه یسعد الکلم الطیب، کلام پاک، سخن پاک بالا میره. چی بالاش میبره؟ ول عمل صالح یرفعه، با عمل صالح که نیت و قصد و سخن درست بالا میره. با عمل اون آدم بزرگترین دین شناس، تورات شناس، خدا شناس زمانه بود، ولی میگه میل به زمین کرد، از ساقل تا الالعرض به زمین چسبید، یعنی این علم دین رو دکان دنیا کرد، مقام، منزلت، با یه فرمانش مردم هر کاری میخوان بکنن. ایناست که خیلی سخته. اینجا میشه دیگه قربانی، خود رو قربانی کردن، از مقام و همه اینا گذشتن که فقط رضایت خدا بر من مطرحه، کاری ندارم دیگران چه خواهند گفت. ملاک و معیار اون چیزی که آفریدگار جهان گفته، نه بندگان. چرا پیامبر لازم دید که خسرو پرویز را به دین اسلام دعوت کند؟ هدف از این دعوت چه بود؟ مگر نه اینکه بعدها به همین بهانه مسلمان کردن ایرانیان جنگ ها به پا شد و خون ها ریخته شد. دعوت که اشکالی نداره، پیامبر همه را دعوت کردن، هیچ کدوم هم تهدید نکردن. به خسرو پرویز هم میگن اسلم، تسلم، تسلیم حقیقت بشو تا سلامت بمانی، و الا علیک اسم المجوس، وگرنه گناه مردم پیروانت بر توه، تو مانع شدی، نمیذاری پیام به مردم برسه. هرگز نگفتن وگه نمیام با جنگ به تو. تمام نامه های رسول هست، مکاتیب رسول چاپ هم شده اینا به کشورهای مختلف، همش دعوته. حضرت سلیمان هم میگن نامه ننوشت به ملکه سبا، هر کسی که حقی رو بهش میرسه، این نهایت ارزش انسانی است که برای دیگران قائل میشه. دوست داشته باشه شعر بکنه، به اصطلاح حالا امریکایی‌ها، شریک بشه با دیگران حقیقت رو، این خیلی خوبه. شما یه چیزی همتون که غذای خوبی وقتی دارین دوست دارید به دیگران هم تعارف بکنید، یه چیز کتاب خوبی میبینید به دیگران معرفی نمیکنید، یه جایی مثلا خونه سازی ارزونه خیلی موقعیت خوبه، به همه دوست آشناهاتون نمیگین. خب حالا اگه کسی ببینه آفریدگار جهان یه راهی رو داده دعوت بکنه، این اشکال داره؟ پیامبر که دعوت کرد، نجنگید با کسی. بعدها البته جنگ شد، ولی شما اونم تاریخ هم درست ببینید، اول مسلمان ها جنگ نکردن، اولین سه چهار حمله اول از ناحیه خسرو پرویز بود، حکومت ایران بود، برای سرکوب اون جنبشی که چون اونا زیره نفوذ ایران بودن دیگه. دستور اصلا وقتی نامه پیامبر میره، خسرو پرویز دستور میده به بازان، یک استاندار بوده که تو منطقه بوده، که این مردک رو دستگیرش کن، کتبسه بیار ببینم مزخرفات چیه داره میگه. بقیه جای دنیا و سیاه دیگران استقبال کرده بودن، و بعدم که خب حمله میکنن، که یعنی بعد از فوت پیامبر این بساط مثلا جنبشی رو که راه افتادش اون منطقه زیر نفوذ ایران بوده دیگه، نمیخواستن کسی مثلا حرف و ادعای تازه‌ای داشته باشه. بعضی از این نبردها موفق شدن ایرانی‌ها، اینا تاریخ همش هست. جنگ‌ها در مزوپوتامیا بوده، هیره فعلی، تو ایران نبودن اول، عراق فعلی در واقع، هیره بهش میگن، دجله و فرات و اون طرف ها، تو اون منطقه بوده درگیری ها. بعد که هی دیگه ادامه پیدا کرده آمدن، بعد از اینکه تیسفون رو در واقع میگیرن و میان و دیگه بالاخره پله پله آمدن جلو، و به هر حال ایران هم بعضی بوده از هم پاشیده شده بوده. در عرض 5 سال مثلا، یا 4 سال یا 5 سال، 12 بار پادشاه عوض میشه، یعنی 2-3 بارش هم خانم بودن. یعنی انقدر آشفته بوده رو مالیات هایی گرفتن، اختلافات درونی، اون غارت هایی که دینداران چیز مسئولین در واقع دین زرتشت میکردن، دمار روزگار مردم در آورده بودن. بنابراین جامعه آماده این انفجار بوده. اون برم یه اقلیتی بودن، 300-400 نفر بیشتر نبودن تو اون جنگا، در برابر یه ارتش چندین هزار نفری با عرابه و اسب و تجهیزات ایران بودن. اونا چیز داشتن، برحال انگیزه داشتن. زمان عمر هم اتحانی چیزاش هست، عمر میگه ما از خدا دعا میکردیم که بین ما و ایران یه کوهی باشه که نه اونا بیان این طرف نه ما بیاریم اون طرف، ولی از این طرف شروع شد. خب چون شکست خوردن یا عقب نشینی کردن، آخرم فرار کرد شاه ایران. به دست کی کشته شد؟ به دست یک دهقان ایرانی. یعنی این تعلق هم به پادشاهشون نداشتن، به خاطر لباسش و طلا و جواهراتش رو کش. بچه‌هاش هم فرار کردن رفتن چین. هیچ پایگاهی نبود، وگه نه ایرانی که ابرقدرتی بود وگه با 300 نفر شکست میخوره. البته بعدن عربا به همون عادتی که قبلا داشتن قبل از اسلام دیگه دنبال این فتوحات رو گرفتن و خیلی جاهای دیگه هم. اون فتوحات به نظر من اگه خود پیامبر بود هرگز این کار رو نمی کرد، جز دعوت نبود. پیامبر همه جنگایی هم که انجام دادن دفاعی بوده، ولی دیگه اونام با همون خصلت هایی که داشتن. تازه کیا اومدن؟ بنی امیه اومدن، بنی مروان اومدن، بنی عباس اومدن. شما اونا رو قبول دارین به اسم اسلام؟ خود اونا چه بلاهای سر مسلمان ها آوردن سراغ اهل بیت پیامبر. یعنی همونایی که اهل بیت پیامبر هم قتل عام کردند در کربلا، و همونان دیگه کیا کردن این جنگا رو؟ چرا به اسم اسلام اینا رو بذاریم؟ با همون عادتهایی که داشتن فکر میکردن حالا بتونن هر جای دیگه بگیرن، منافعی داشته. این همه ثروت سرازیر شده بوده تحت زمان، چرا زمان خلیفه چهارم، چرا زمان حضرت علی ادامه ندادن اینا رو، تعطیلش کردن. بعدش در دوران بنی امیه ادامه پیدا کرد دیگه. زمان خلیفه دوم سوم حمله از ناحیه ایران بود، زمان حضرت علی هم که تعطیل کردن، ولی بعد از اون دیگه اسلام که اهل بیت رو هم قتل عام کردن دیگه. چه اسلامی؟ اسلام تاریخیه، اسلام قرآنی که نبوده. بعدش آقای قائم در آیه 28 سوره لقمان چه ارتباطی بین صفات ذکر شده یعنی سمیع و بصیر و جمله قبلی وجود دارد؟ بذاریم من نارکل که یادم نیست که شما میگه سوره لقمانو بذاریم بیارم ببینم. اولا خب سمیع و بصیر شنواب و بیناست دیگه. سوره لقمان، بله پیدا کردنشم، بله آیه 28 ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، میگه خلقت شما و بعثتتون در روز قیامت درست مثل خلق یک نفس واحده. نفس واحده یعنی یک کوچکترین سلول حیاتی، از سلول هم پایین تر. خود سلول میلیاردها درش، میگه ما شما را یه نفس واحده آفریدیم. اسپرم که میره سمت اوبول، اولین مثلا چیز حیاتی که شکل میگیره، میگه برای خدا خلقت شماها میلیاردها آدم یا بعثتتون به سادگی یک کوچکترین واحد حیاتیه. ان الله سمیع بصیر، خدا هم میشنوه و هم میبینه. یعنی پس میدونش که چی گفتین، دیده چی کار کردین، علم داره به همه چی. یعنی خداوند بی تفاوت نیست، که خدا سر جای خودشه، ما هم داریم یه کارهایی برای خودمون میکنیم. ببینید وقتی که بچه بزرگ میشه، پدر مادر میفهمن که این کفش براش تنگه، این لباس تنگ شده، کفشش رو عوض میکنن، لباسش رو عوض میکنن، این حالا آمادگی پیدا کرده که بذاریمش مدرسه. پدر و مادر یه سره هم سمیعن هم بصیرن، یعنی هم دارن میبینن وضعیتش رو، هم میشنون که این چی میخواد. حالا اگه نباشن که این بچه چطوری رشد بکنه؟ میگه خدا مثل همون پدر و مادر میشنوه و میبینه نیاز موجوداتی که آفریده. انسانم در حال رشد انسانیت مثل یه فرده، و خدام داره میبینه متناسب به او هی امکانات رشد و تکامل میده و عقلش رشد میکنه، همه چیزهای دیگه. این یعنی خدام مثل ما که گوش نداره بشنوه، چشم نداره که ببینه، ولی اون چیزی که ما با این دو ابزار میبینیم، خداوند در منظر و مرآشه، همه اینا رو رؤیت داره میکنه دیگه. بله، هم میگه یه چه ارتباطی با آیه قبلی داره. آیه قبلی نعمات خداست که میگه که اگر همه جنگلایی که رو کره زمینه این درختاش قلم میشدن، اون موقع خودنویس و خودکار که نبوده، یه چوب درخت رو میکندن باش مثلا بزنن تو مرکب، از یه درخت شاید چندین هزار بشه قلم درست کند، از یه درخت. اگه کل جنگلای زمین میخواستن که قلم بشن، ول بحر یمده من بعده سبعت اب، تمام اقیانوس ها دریا ها مرکب میشدن جوهر. شما با یه قطره که توی خودنویسه تونست 50 صفحه میتونین بنویسید. میگه اگه همه دریاها مرکب میشدن و همه جنگل ها تبدیل به قلم میشدن که بنویسن آثار خدا رو، نمیتونستن، تمام میشد. اینا کلمات هنوز مونده، کلمات یعنی آثار آفرینش خدا. ببینید الان میگن که در هر یک ثانیه، اون دفعه عرض کردم، هر یک ثانیه 100 ستاره میمیرن، 180 یا 280 ستاره متولد میشن، جهان در حال انبساط بیشتر. هر یک ثانیه ستاره‌ها یا خورشید، بعضی از خورشیدها چندین 50,000 نمیدونم یا بیشتر برابر بزرگتر از خورشید مان. اصلا در یه ابعاد بالاتر که میریم اصلا سر آدم سوت میکشه دیگه، نمیتونه بفهمه که اصلا یعنی چی. امروز صبح از یکی سه شنیدم میگفت که تعداد رنگ‌هایی که ما چند تا رنگ بیشتر 6-7 تا نمیبینیم، شاید مثلا سبز پررنگتر، کم رنگتر، قهوه، حدود نمیدونم ما چقدر 100,000 حد اکثر. حالا شما یه 3 بذارید، 33 تا جلوش 0 بذارید، انقدر رنگ تو طبیعته. یه 3 بذارید، 33 تا 0. دیگه نمیدونم چه جوری میشه گفت، اصلا این دیگه چیزی نیست که میلیارد، نمیدونم تریلیارد، کاتریلیارد، اصلا دیگه بیان کننده نیست. حتی در مورد رنگ فقط، تعداد کهکشان ها میخواد بگید خدا رو در حد خودتون نبینید. یه ذره بیاییم بالاتر، نهج البلاغه مثلا میگه خدا رو با عقل خودت نخواد بسنجی، عظمت خدا رو لا تقدر عظمت الله به قدر عقلک. اصلا شما چی بگم، یک ای گلدون گل تو خونته، یه برگ کوچیکی بردارین از این گلدون بذارید زیر میکروسکوپ، ببینید یه دنیای میلیارد ها توش اصلا موجود دارن میگردن. ما در واقع همونیم. حالا این گلدونی که تو اتاق شما چند تا برگ داره، تو حیاتتون چند تا درخت و برگ، تو محلتون، تو شهرتون، تو کشورتون، اصلا دیگه قابل شمارش نیست. یه بارم عرض کردم کره زمین در مقیاس این مجموعه ای که تا حالا شناختن میگن یک چهارم یک غبار داست. غباری که فقط اگه آفتاب بزنه از اتاقتون تاریک باشه، یه جا آفتاب بزنه یه غباری میبینین، نمیبینیم که میفهمیم فقط غباره، میلیاردها غباره. یه دونه از اونا رو یک چهارمش بکنیم کره زمین همونقدر میشه. حالا ما چقدریم تو این کره زمین؟ بخوایم همه چی رو در واقع با درک و دانش خودمون که انقدر به سرعت هم داریم پیشروی میکنیم بسنجیم. الله اکبر، الله اکبر کبیرا. خب خیلی ممنون، خسته نباشید. انشالله در فرصت دیگه‌ای در هفته بعد انشالله. متشکرم، خدا حافظتون.